ده ها عنوان کردیم که پیش ثبت نام به جای تذکره مورد قبوله، یعنی باز یک پله هم در واقع ارفاق بدیم.
خب این هم صحبت های جناب آقای سید علی قاسمی در ارتباط با بحث الزام به تذکره. بخش سوم صحبت های قاسمی در ارتباط با اربعین بود، ای که به هر حال بخشی از مهاجرین و پناهندگان، اونایی که ساکن ایران هستن، با سازوکارها آشنا هستن و اینا با توجه به این سازوکارها به هر حال کارشان انجام میشه، کارهای داریشان انجام میشه و به زیارت عتبات عالیا تشریف میبرن و ستادهای مردمی اربعین هم با قدرت پای کار هستن. یک بخش دیگه زائرینی هستن که از داخل افغانستان تشریف میارن که آقای قاسمی گفتن که هنوز سیاست طالبان را در این حوزه نمیدونیم، هرچند که پیش بینی میکنیم که مشکلی وجود نداشته باشه و به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم هستیم که هم به ورودشان سرعت ببخشیم، هم خدمات بهداشتی را ارائه بکنیم، هم غربالگری بکنیم و هم بحث اسکان و بقیه مسائلی که وجود داره حل شود. در بخش کنسولی هم گفتن که کارها در حال انجام هست. مسائل دیگه‌ای که مطرح شد، یکی بحث حساب بانکی بود که آقای قاسمی تاکید کرد که باید اون کد شناسایی یکتایی که این روزها صحبتش هست باید صادر شود، سازوکارهاش در واقع سنجیده شود و بعد از او مشکلات بانکی حل خواهد شد، هرچند که بخشی از این مشکلات همچنان حل شده. و در پایان صحبتشون به چند تا نکته اشاره کردن. یکیش این که گفتن در سال 2022 59 تا پروژه یا تمام شده یا که در حال اجرا هست که از اعتبارات بین المللی داره انجام میشه و ما موفق شدیم که اینا رو جذب بکنیم که در سال 2023 وسیع‌تر هم خواهد بود. گفتن که مجوز انجمن تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی برای اولین بار در ایران روز گذشته صادر شده که میتونه بسیار در حوزه‌های مختلف کمک کننده باشه. گفتن که با جذب اعتبارات به زودی شاهد ساخت واحدهای جدید در مهمان شهر تربت جام هم خواهیم بود. و در ارتباط با بیمه سلامت صحبت کردن و اینکه گروه های جهادی تشکیل شده، از جمله گروه جهادی در حوزه دندان پزشکی که بناست خدماتی راه بکنه در مهمان شهر تربت جام. خلاصه ای بود از آنچه که در نشست خبری امروز جناب آقای سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارج اتفاق افتاد. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. گفته میشه که باغداران در تخار از افزایش حاصلات بادام نسبت به سال گذشته خبر داده، اما برخلاف انتظار قیمتش افزایش یافته. جزئیات این خبر را در گزارش عبدالسمی خاوری از تخار بشنوید.
حاصلات بادام نسبت به سالهای قبل در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار افزایش یافته است. باغداران در ولسوالی دشت قلعه میگویند نسبت به سالهای گذشته در این فصل حاصلات بادام بیشتر شده است. پهلوان صدیق یکی از باغداران این ولسوالی میگوید در کنار اینکه افزایش حاصلات بادام بیشتر شده است، قیمت آن نیز افزایش یافته است. او میگوید سال گذشته یک سیر بادام معمولی را به ارزش 1400 افغانی به فروش میرساند، اما اکنون همان یک سیر بادام را به بهای 1800 افغانی به فروش رسانیده است. او میافزاید در این ولسوالی انواع بادام ها پیدا می شود و ارزش هر یک از این بادام ها متفاوت می باشد.
بادامای مستعی است، بادامای وطنی هم است، هر قسم بادام است، حاصلات مستعی چاجه خیلی خوب است. یکی بعضی مستعی شیخ دولی شونده و زلال زمین شونده او اگر حاصلات کمتر است که بسیار ملواجی است. بادام حاصلات بسیار در اشکال خیلی خوب است، نسبت به پاسال پیاسال اشتاد شد بلا خرید روز بخی شوق است، شوق است قیمتش و از پاسال هم خیلی بلاتر است. ما خیلی فاصل همه یک چند درخ در خانه باشیم از در دوازه سه بلوم گرفتیم، فاصل دوازه سفر حاضر مثال عجده سفر افتیم. تغییرات زیاد از یکی بلومه بروجیس، یکی ستاروالیس، یکی بنام شاخبز میگن، یکی دیگه بنام قنبری میگن. همه هر قسم بادام هست، همه بادام پسری که مروجیس هست چیه فاصل دوازه سفر حاضر مثال عجده سفر افتیم. یک کم تعریف ستاروالی داشتیم، ستاروالی پنج دوازه سفر افتیم.
عبدالله پویا از فعالین مدنی تخار ضمن خرسندی از حاصلات بادام در این ولسوالی می افزاید حکومت سرپرست طالبان برای رشد و اصلاح درختان باغداران این ولسوالی را همکاری نماید. او میگوید باغداری در این ولسوالی هنوز به گونه سنتی می باشد و باید برای میکانیزه شدن باغداری مدرن که از امکانات کم حاصلات زیاد به دست می آید کار صورت گیرد. حامد قرلوق از باشندگان ولسوالی دشت قلعه میگوید با آنکه حاصلات بادام در این ولسوالی نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است، اما بازار مناسب برای خرید و مکان منظم برای نگهداری این فراورده ها وجود ندارد. او تأکید میکند که حکومت سرپرست طالبان باید برای بازاریابی باغداران این ولسوالی را کمک نماید.
قسمی که شما از طریق صفحات اجتماعی در جریان هستین، حاصلات میوه امسال بخصوص انگور و بادام در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار افزایش چشمگیری داشته که دهقین با شوق اشتیاق میکوشند محصولات خود را به بازار عرضه بکنند. متاسفانه نبود بازار مناسب و تاجرانی که از بیرون از ولایت‌های همجوار و ولایت‌های مختلف افغانستان اونجا میان، تاجرا امسال کم رنگ است حضورشان و دهقین ما نمیتونند که همون محصولات زراعتیشان با قیمت تمام در بازار عرضه بکنن و به فروش برسانن. بنابراین به این دلیل ما خواستار توجه حکومت محلی و مرکزی تخار در این مورد هستیم که دهقین ما را در این عرصه حمایت و پشتیبانی بکنن.
در همین حال ریاست زراعت تخار ضمن اینکه تایید میکند حاصلات بادام نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته، میگوید برای رشد باغداری در تمام عرصه ها دهقین و باغداران را همکاری میکنند. بادام به دلیل اینکه مواد مغذی، چربی های غیر اشباع، ویتامین ها و مواد معدنی فراوانی در خود دارد، جزو بهترین و محبوب ترین خوراکی های مغذی محسوب می شود. بادام منبع سرشار از ویتامین های بی و ای بوده و علاوه بر این سطح بالایی از مواد معدنی نیز در خود دارد. از آنجایی که بادام سطح بالایی از ویتامین‌ها و مواد معدنی را دارا است، یک خوراکی مغذی مغذی به حساب می‌آید و از این رو برای نوزادان و کودکان شیرخوار بسیار مناسب و مقوی است.
خب، گزارش عبدالسمی خاوری را شنیدید در ارتباط با افزایش حاصلات بادام در تخار و البته افزایش قیمتش. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت امور مهاجران دولت طالبان از بازگشت بیش از 3000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان در هفته جاری خبر داد. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه در میزبانی از مردم افغانستان کم نگذاشته و میزبان حدود 5 میلیون آواره این کشور بوده است. پاکستان نیز میزان حدود 3 میلیون نفر آواره افغان را پناه داده است. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، حدود 1000 نفر از این مهاجران از مرز میلک و از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز و بیش از 2000 نفر دیگر از مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شدند. وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان همچنین گزارش داده که برخی دیگر از مهاجران افغانستان به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از مرز سپین بولدک از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. یک دختر 18 ساله افغانستانی خودسوزی کرد و جان باخت. این دختر 18 ساله دیروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار در جنوب این کشور خودکشی کرد. انگیزه خودکشی این دختر جوان خشونت خانوادگی بوده است. دفتر والی طالبان در قندهار نیز این رویداد را تایید و اعلام کرد درباره این قضیه تحقیق می‌کند. دو هفته پیش نیز یک زن در ولسوالی ژری قندهار خودسوزی کرد و کشته شد. مقامات فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی طالبان در این ولایت خبر داده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
مقام‌های فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی طالبان، در این ولایت خبر داده است. منابعی در غرب افغانستان نیز تایید کردند که در ابتدا مولوی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار طالبان توسط نیروهای مرزی و استخباراتی طالبان دستگیر و سپس کشته شده است. این منابع گفتند که مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان روز چهارشنبه 26 اسد در کندک سوم کمانه در قریه بنیاد ولسوالی کوهستان هرات به قتل رسیده است. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان نیز میگوید نیروهای سرحدی این گروه مولوی مهدی مجاهد را در مرز افغانستان و ایران کشتند. مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سراپول بود که در اعتراض به تصمیمات رهبری طالبان در کابل به مخالفت برخاست و به بلخاب رفت. نیروهای طالبان به منظور سرکوب این فرمانده ناراضی به بلخاب لشکرکشی کردند و با او به نبرد پرداختند. مولوی مهدی در رویارویی با نیروهای مسلح حکومت موقت طالبان شکست خورد و متواری شد. منابع نیز میگویند که مولوی مهدی توسط نیروهای سرحدی افغانستان در مرز ایران دستگیر شده و به کابل فرستاده شده است. تصاویری نیز منتشر شده که فردی را نشان میدهد در بازداشت نیروهای طالبان است و گفته شده مولوی مهدی مجاهد است. تاکنون واکنشی از جانب وابستگان این فرمانده ناراضی طالبان در بلخاب نسبت به بازداشت و یا کشته شدن مولوی مجاهد منتشر نشده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
عزاداری صدها تن از مشتاقان و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در ولایت هرات با برگزاری مراسم‌های ویژه در هفتمین و نهمین شب شهادت آن امام عزیز و یاران با وفایش عنوان گزارش دیگری از همکاران فیض احمد محمدی از هرات است.
صدها تن از مشتاقان و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در ولایت هرات با برگزاری مراسم‌های ویژه در هفتمین و نهمین شب شهادت آن امام عزیز و یاران با وفایشان اشک ریختند و عزاداری کردند. در این مراسم‌های باشکوه سخنرانان در خصوص قیام حق طلبانه حضرت امام حسین علیه السلام مظلومیت و شعار این قیام صحبت کردند و از آحاد مردم خواستند تا با پیروی از مکتب آن حضرت علیه السلام هیچگاهی در برابر ظلم، تجاوز و فساد سکوت نکنند. علما و روحانیونی که در مسجد جامع صادقیه و در جمع عزاداران حسینی سخنرانی می‌کردند، قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام را مظهر آزادی و صراط المستقیم الهی دانسته خاطرنشان کردند. بر پایه چنین مراسم‌هایی در انتقال پیام عاشورا و نهضت حضرت امام حسین علیه السلام نقش اساسی دارد. شماری از عزاداران حسینی می‌گویند قیام امام حسین علیه السلام به هدف احیای دین مقدس اسلام بوده است و به همین منظور بر پایه چنین برنامه‌هایی و اشتراک مردم در آن قطعاً الزامی است.
امشب در مدرسه علمی صادقیه، در حوزه علمی صادقیه همگی جمع شدیم، اینجا عزاداری میکنیم. امام حسین مربوط به یک شخص و یک قشر مردم نیست. امام حسین علیه السلام تمام هستی خود در طبق اخلاص گذاشت و امام حسین کسی بود که دین جد خود دوباره احیا کرد.
علت ما از اشتراک بیت محافلی نه که ما یاد و یاد بوده امام حسین نگاه داریم، اونا جان فدایی که به خاطر دین اسلام کردن، شهادت که به خاطر دین اسلام بوده. ما از اونا به یک حساب تقدیر و تشکر کنیم و عزاداری از اونا رو به پا داریم، چون که عزاداری از اونا هم تالی یک معجزه الهیه که مونده و ما باید دور به پا داریم.
سخنرانان این مراسم ها نیز قیام حضرت سید شهدا علیه السلام را سرمشق همیشه زرین تاریخ اسلام دانسته و تاکید کردند نسل فعلی و آینده کشورهای اسلامی باید تمامی زوایای قیام، شهادت و ماندگاری حضرت امام حسین علیه السلام را به درستی درک کنند و به نسل‌های بعدی منتقل نمایند. حجت الاسلام محسنی سخنران این مراسم راه امام حسین علیه السلام را راه صراط المستقیم دانسته اظهار داشت. بر پایه چنین مراسم‌هایی و یادبود از قهرمانی و جانفشانی حضرت سید الشهدا و یارانشان، بهترین روش انتقال پیام عاشورا برای جهانیان و ایجاد رابطه‌های معنوی جوانان و نوجوانان با رهبران دینیشان است.
ما می‌بینیم که بسیاری از جوانهایی که مدتی ممکنه با دین، با معنویت، با اخلاق، با مسائل قرآنی، با معارف اسلامی فاصله گرفته باشند، جدا شده باشند، دورتر شده باشند، این ماه محرم همانند ماه مبارک رمضان یک زمینه ای رو فراهم میکنه تا دوباره جوانان مؤمنین با دین، با معارف آشتی کنن، ارتباط برقرار کنن.
کوچه کوچه کوفه گویی
هرات در غرب افغانستان همساله همزمان با فرارسیدن ماه محرم شاهد برگزاری مراسم های ویژه این ماه با حضور هزاران تن از اقشار مختلف مردم می باشد. امسال نیز با شکوه‌تر از هر زمان دیگری محافل و گرد همایی های به همین مناسبت در مساجد و تکایای این ولایت برگزار است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
فرمانده پیشین ستاد نیروهای مسلح انگلیس به شکست غرب در افغانستان اذعان کرد. نیک کارتر، فرمانده پیشین ستاد نیروهای مسلح انگلیس، امروز سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسبق افغانستان را یک شکست سیاسی دانست و گفت این شکست ناشی از ناتوانی از درک شرایط سیاسی این کشور در طی 20 سال گذشته بود. این جنرال بازنشسته انگلیسی به بی بی سی با پرسشی مبنی بر اینکه آیا خطر تبدیل افغانستان به پایگاه گروه‌های تروریستی وجود دارد گفت بله، من اینطور فکر می‌کنم. اگر این کشور به یک کشور فراموش شده مبدل شود، به احتمال زیاد در نهایت به تروریست ها پناه می دهد. رئیس بخش تهدیدات و چالش های جدید وزارت امور خارجه روسیه گفت حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال 2001 تقریبا 40 برابر بیشتر شده است. ولادیمیر تارابین، رئیس بخش تهدیدات و چالش های جدید وزارت امور خارجه روسیه، ضمن درخواست از سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان اعلام کرد. این کشور با بزرگترین آزمایشگاه تولید متامفتامین تبدیل شده و چشمانداز کشت جایگزین بعید به نظر می رسد. با گفته ولادیمیر تارابرین، در شرایط دشواری که افغانستان در آن قرار دارد، کشت مواد مخدر تقریبا به عنوان تنها منبع درآمد برای مردم این کشور باقی مانده و با توجه به خشکسالی و کمبود کود، چشمانداز جایگزین کشت مواد مخدر با سایر محصولات زراعی قانونی ناامید کننده به نظر می رسد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شدم. شما را به خداوند متعال می سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باز هم باعث افتخار و شادی است که در خدمت شما خوبان هستیم و امروز از حرص و طمع با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان با مجموعه احساسات و صفات مختلف در طول زندگی خود روبرو می شود و چنانچه این صفات را به خوبی مدیریت کند، می تواند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. این که بدانیم چگونه صفات مثبت را در خود افزایش دهیم و صفاتی را که منفی است و برای من مفید نیست کاهش دهیم، یک مهارت است. اصولاً بیشتر افراد در کنترل صفات منفی دچار مشکل می شوند و با رشد این صفات است که مشکلات اصلی بروز پیدا می کند. یکی از این صفات منفی حرص است. در اصطلاح علم اخلاق آمده است، حرص حالت و صفت نفسانی است که انسان را به جمع‌آوری آنچه نیاز ندارد برمی انگیزد بدون آنکه به حد و مقدار معین اکتفا کند. آزمندی و حرص در قرآن کریم به حل تا تعبیر می شود. این صفت از نظر قرآن گرچه صفت ذاتی انسان است، ولی هرگز به عنوان نقص فطری او محسوب نمی شود. زیرا حرص در مرحله نخست وسیله کمال است و به انسان نیرو می بخشد تا در کارها شتاب کند و از کار و کوشش باز نماند و پیوسته خود را به پیمودن مراحل عالی کمال تشنه‌تر بیابد. اگر این خصلت در مسیر کسب دانش به کار افتد و انسان حریص و عاشق علم شود، ابزار کمال را یافته است. ولی اگر آدمی آن را در مسیر امور مادی و شر و مال دنیا به کار گیرد، مایه نگونبختی اوست. خداوند در سوره مبارکه عادیات آیه 8 می‌فرماید: و انه لحب الخیر الشدید. بنابراین آیه یکی از ویژگی‌های انسان علاقه شدید به مال است. با رشد این خصوصیت است که حرص به صورت یک صفت و رفتار ناپسند جلوه می‌کند. البته صرف توجه به مادیات مانند ملکداری و تامین رفاه زندگی حرص محسوب نمی شود و حتی ستوده است، اما گاه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر فراهم می آورد که حرص و طمع افراد رو به فزونی بگذارد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده. 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم، به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. وقت 30 بیماریش حرص است. اونجا وقتی می شمارد علامت آدمای جاهل و بیمار، یکیشو همین حرص بیان میکند. که البته این بفرمایید که حدیث ارزشمندم شرح شده، چند تا شرح فارسی برای زده شده که میتونید عزیزان ملاحظه بفرمایید. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. قرآن کریم می‌فرماید فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه؟ شجره الخلد، دیگه از بین نری، حکومت دائم هم پیدا کنی. بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبت هم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم؟ از این درخت ممنوعه بخورید، با اینکه خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت، فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبه ها ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود. مثل پزشکی که میگه آ برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین هرسی که نصیب شد. میگه انسان حلو آفریده شده، یعنی غریزه هرس درش هست، اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم. غضب ممکنه به عصبانیت بکشه، این بده، به شجاعت بکشه خوبه. ما در وجود انسان هرس قرار دادیم. هرس در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان حلوا معناش اینه.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و امروز هم از هرس و طمع با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در تحلیل قرآنی ریشه این گونه منش را می بایست در روح ناشکیبایی جست، که از آنچه دارد لذت و بهره نمیبرد و همواره چشم به دست و مال دیگران دوخته است. او ریشخند دیگران را به جان میخرد و آخرت گریزی را اصل در زندگی خود قرار میدهد و میکوشد تا همه چیز را در این دنیا برای خود کسب کند. در آیات قرآنی ایمان و توجه به ربوبیت و رازقیت خداوند مهمترین عامل برای پیشگیری از طمع و حرص است. انسانی که به خدای بزرگ ایمان دارد و محور اصلی زندگیش رضایت و خوشنودی اوست، انباشت مال را در اندیشه خود راه نمی دهد. امیداند روزی دهنده اصلی خداوند قادر و حکیم است و از ضمن تلاش و کوشش به او توکل می کند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنونده های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ساخت و بازسازی 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سوغ. افزایش 6 برابری صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان. و تقویت همکاری تاجیکستان و کره جنوبی با هدف کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صد 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سوغ احداث و بازسازی می شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغ گفت دولت در حال حاضر تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت خدمت پزشکی انجام می‌دهد. وی گفت اقدامات مؤثر برای حفظ سلامت و مراقبت از مردم، پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری‌های مختلف، بهبود عملکرد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در حال اجرا است. رجب احمدزاده خاطر نشان کرد بودجه بخش سلامت در 5 سال گذشته حدود 25 میلیون سومانی افزایش یافته است و امسال نیز حدود 600 میلیون سومانی از محل اعتبار منطقه‌ای برای این بخش اختصاص یافته است. رئیس ولایت سوغ افزود افزایش اعتبار بخش بهداشتی و واردات تجهیزات مدرن پزشکی دسترسی بیشتر مردم را به خدمات با کیفیت و تخصصی بیشتر بهبود می‌بخشد. گردهمایی بین المللی امنیتی در روسیه در حال پایان یافت که وزیران دفاع و مقامات نظامی امنیتی بیش از 100 کشور آمریکا را اصلی ترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در جهان دانست. در این رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
گردهمایی بین المللی امنیت که امسال برای دهمین بار به میزبانی روسیه برگزار شد، پس از کنفرانس امنیتی مونیخ بزرگترین نشست امنیتی در سطح جهانی است، جایی که وزرای دفاع و مقامات عالی رتبه نظامی امنیتی بیش از 100 کشور جهان در آن شرکت داشتند. رئیس جمهور روسیه در این نشست معتبر امنیتی به تندی از سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا انتقاد کرد و واشنگتن را عامل بی‌ثباتی در جهان دانست.
ماجراجویی آمریکا در تایوان فقط سفر یک سیاستمدار غیرمسئول نیست، بلکه بخشی از راهبرد آگاهانه آمریکایی‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع منطقه و جهان و نیز نمایشی وقیحانه از بی‌احترامی به حاکمیت سایر کشورهاست.
ارتش بود شایگو وزیر دفاع روسیه نیز سیاست‌های آمریکا و ناتو را محکوم به شکست دانست.
هدف واقعی آمریکا از ایجاد ناامنی در جهان، افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان و جلوگیری از افزایش کشورهای مستقل است.
سردار سرتیپ خلبان علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به نمایندگی از ایران سخنران مراسم آغازین این اجلاس بود.
نگاه مستکبرانه و خودخواهانه دیگر تحمل نمی شود.
سردار عبداللهی ضمن تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل بین المللی از جمله مسئله فلسطین، سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان از نقش ایران در نظم جدید جهانی مبتنی بر دنیای چند قطبی گفت. سردار عبداللهی این را هم گفت که آمریکا برای تثبیت سیاست یک جانب گرای خود امنیت در جهان را به گروگان گرفته و جنگ در اوکراین را محصول نیرنگ و تزویر واشنگتن دانست. سخنرانان این نشست مهم امنیتی در سطح جهانی از ایران و روسیه و چین گرفته تا کشورهایی از شرق تا غرب آسیا و آفریقا آمریکا را اصلی ترین عامل ناامنی های کنونی در جهان معرفی کردند. رایزنی های معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این نشست هم ادامه یافت، از جمله گفتگو و مذاکره با الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه و ملاقات با وزیر دفاع عراق. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون اول قوه قضاییه با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه که به منظور شرکت در 17 اجلاس رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، امروز با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز حضور داشت، بر ضرورت توسعه و ارتقای روابط ایران و تاجیکستان در حوزه قضایی تاکید و زمینه همکاری بین همدیگر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان با قزاقستان با مبلغ بیش از 87 میلیون دلار سنگ مس صادرات کرد که نسبت به میزان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. در ماه ینور تا ایون سال 2022 حجم نقد صادراتی سنگ مس از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 87 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به شاخص زمان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. از نظر حجم صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان 40,086 تن را تشکیل داده است. همچنین تاجیکستان طی این مدت به مبلغ 130 میلیون دلار سرب کارکرد شده و قزاقستان صادر کرده است. گفتنی است که در نیمه اول سال جاری حجم کل صادرات محصولات از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 51% افزایش یافته است. جنگ آب در فرانسه. آب که قرنها به عنوان یک منبع پایان نپذیر در قاره سبز تلقی می شد، اکنون با تغییرات آبی هوایی پیامدهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را همراه آورده است. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از پاریس می‌شنویم.
آب که قرن‌ها به عنوان یک منبع پایان‌ناپذیر در قاره سبز تلقی می‌شد، اکنون با تغییرات آب و هوایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را به همراه آورده است. این جدیدترین قاب ماهواره‌ای مخابره شده از فرانسه گویای فاجعه است که خوش‌داری به راه انداخته. هر دو تصویر مربوط به دهم ماه اوت است. سمت چپ سال 2021 و سمت راست سال 2022. سازمان هواشناسی فرانسه میگوید در ماه گذشته میلادی 84% کسری بارش داشته ایم. این میزان خشکی و کمبارانی هرگز در تاریخ این کشور ثبت نشده است. در این شرایط بحرانی رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه از به راه افتادن جنگ آب خبر می‌دهند. آنها از قطع و جیره‌بندی آب آشامیدنی در برخی شهرها، سرقت و آب دزدی از حوضچه‌های مربوط به اتباع حریق، درگیری لفظی شهرداران در خصوص میزان حقابه رودخانه‌ها، شکستن استخرها و جکوزی افراد ثروتمند، حمله به زمین‌های کشاورزی با مصرف آب بالا و تظاهرات درگیری کشاورزان با پلیس به عنوان بخشی از این جنگ آب نام بردند. علاوه بر این تنش‌های اجتماعی، خشکسالی استثنایی در فرانسه پیامدهای اقتصادی فراوانی نیز به همراه داشته است. طبق برآورد شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش 200% نرخ قراردادها تا سال 2050، این شرکت‌ها 143 میلیارد یورو به خاطر تغییرات آب و هوایی ضرر خواهند کرد. بیمه‌ها می‌گویند 10 میلیون واحد مسکونی در فرانسه در اثر خشکسالی ترک برداشته و در آستانه ریزش قرار دارند.
La moitié des maisons individuelles en France, 54%.
خشکسالی و گسل زمین باعث شده بیش از 54% خانه‌ها در معرض خطر ریزش قرار بگیرند. متوسط هزینه تعمیرات هر خانه 16300 یورو برآورد می‌شود.
از سوی دیگر فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزان و دامداران فرانسه پیش‌بینی کرده است به دلیل خشکسالی و کمبارانی دیگر غذایی در مراتع برای گاوها وجود ندارد و دامداران مجبورند از یونجه‌های ذخیره شده استفاده کنند. بنابر این پاییز و زمستان امسال تولید شیر تمام می‌شود.
Dans les 6 prochains mois, il manquera de lait au niveau des industries laitières en France.
در 6 ماه آینده فرانسه با کمبود شدید شیر در صنایع لبنی مواجه خواهد شد.
خشکسالی همچنین منجر به کاهش 23% تولید برق از سدها شده است. پیش از این نیز فرانسه به دلیل مشکلات فنی نیمی از راکتورهای هسته‌ایش را از مدار تولید خارج کرده بود. حالا با توجه به جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه پاییز و زمستان سختی پیش رو خواهند داشت. از سوی با قطع گاز روسیه مواجه خواهند شد و از سوی دیگر با اثرات و پیامدهای خشکسالی بی سابقه. یکی از پیامدهای اقتصادی خشکسالی در فرانسه کاهش سطح آب رودخانه‌ها و کانال‌های آبیه. اینجا رودخانه سن به طول 777 کیلومتر نقش عمده‌ای در اقتصاد و بخش توریسم فرانسه داره. حدود 40% از جابجایی‌ها و حمل و نقل کالاهای فرانسوی از طریق این آبراه انجام میشه. پیش بینی میشه در صورت ادامه خشکسالی این رقم به حدود 1/3 کاهش پیدا کنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اثر آتش‌سوزی یک دستگاه ماشین باربری در ناحیه اسماعیل سامانه یک نفر جان باخت، همچنین دو نفر نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شد. این حادثه ساعت 22:10 به وقت محلی رخ داد. گفته می شود ماشین باربری به شرکت روغن سارا بود که به دلیل نامعلوم دچار سوخت آتش سوزی شد. فوت شده جوان 28 ساله ساکن دوشنبه، یک مجروحان 42 ساله از اهالی ورزاب و نفر دوم 45 ساله از اهالی دوشنبه. نفر اول در آتش سوزی 92% از اعضای بدنش سوخت، نفر دوم 44% سوختگی در بیمارستان بستری شد و پزشکان وضعیت یکی از مجروحان را وزنین ارزیابی کردند. عوامل انتظامی در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند. تاجیکستان و کره جنوبی در حال گسترش همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی هستند. همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی و ارائه کمک های اولیه آسیب دیدگان در دیدار رستم نظرزاده رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان با هیئت کمیته آموزش و بهداشت کره جنوبی برای ریاست مانگ سیب سیم بحث و بررسی شد. رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان در این جلسه گزارش از وضعیت فعلی فعالیت نهاد زیرمجموعه خود ارائه کرد. همچنین طرفین در این نشست از همکاری سازنده تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه کاهش خطر بلاهای طبیعی ابراز رضایت کردند. افزایش به سابقه تنش در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه. مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های پراکنده بود. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد مبادله آتش و درگیری‌های پراکنده ای بود. در این درگیری‌ها بیش از 50 نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. ارتش سوریه اعلام کرد در حمله جنگنده‌های ترکیه به پایگاه‌های مرزی در شمال استان حلب 3 سرباز سوری کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند.
نعدیم امان الله بالمجا.
استراحت می‌کردیم که ناگهان با حمله خمپاره‌ای از طرف مرز ترکیه مواجه شدیم و بعد از اون هم جنگنده‌های ترکیه پایگاه‌های ما رو هدف قرار دادند. برای ما تعجب برانگیز بود چون از طرف ما حتی یک گلوله هم به سمت خاک ترکیه شلیک نشد.
ارتش سوریه هم در واکنش به این حمله شماری از پایگاه‌های مرزی ترکیه را هدف قرار داد که 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت.
انتظار ما از ترکیه برقراری آرامش در مرزهاست، نه ایجاد تنش و درگیری. رفتار آنکارا برای ما غیر قابل فهم. در عرصه دیپلماسی خواهان مذاکره و توافق هستند و در میدان جنگ افروزانه برخورد می‌کنند.
حملات ارتش ترکیه تنها به شمال استان حلب محدود نمی‌شود، بلکه این حملات استان‌های مرزی حسکه و رقه را هم در بر گرفت. در سایه ادامه درگیری‌ها و تنش‌ها که اخیراً به طور بی‌سابقه‌ای در مرزهای مشترک دو کشور افزایش یافته، ناظران در دمشق می‌گویند گفتگوی بشار اسد و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور سوریه و ترکیه آنطور که آنکارا مطرح کرده بعید به نظر می‌رسد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یکی از شهروندان تاجیکستان به عنوان معاون نماینده دائم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در قزاقستان تعیین شد. پیش از این حجمت او به عنوان معاون دفتر این سازمان در ترکیه و رئیس برنامه توسعه و سازمان ملل متحد در آذربایجان فعالیت میکرد. سهراب حجمت او 25 سال تجربه در بخش‌های توسعه و مدیریت طرح در سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی دارد. وی فارغ تحصیل حقوق از دانشگاه ملی تاجیکستان، او تحصیلات خود را از در دانشگاه مسکو و نواد آمریکا ادامه داد. او کار خود را به عنوان بازپرس در دادستان کل تاجیکستان آغاز کرد، اما خیلی زود به سازمان‌های بین‌المللی رفت. دو نامزد جانشینی باریس جانسون نخست وزیر انگلیس تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن میشنوید.
دو نامزد جانشینی جانسون نخست وزیر انگلیس در حالی تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بستند که تازه ترین نظرسنجی های منتشر شده در نشریه گاردین نشان میدهد اعضای حزب محافظه‌کار به رغم پرونده رسوایی‌هایی که جانسون به بار آورده او را شایسته‌تر از دو نامزد جانشینیش می‌دانند. در این نظرسنجی 63% جانسون را بر لیز تراس وزیر خارجه دولتش و 68% جانسون را بر ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی جانسون ترجیح می‌دهند. با این حال فعلا لیز تراس بخت نخست جانشینی بوریس جانسون است. نتیجه نهایی را رأی 160 هزار عضو حزب حاکم محافظه‌کار تعیین می‌کند. خارج از دایره حزب حاکم محافظه‌کار و در میان آحاد جامعه اولویت سامان دادن به مشکلات روزافزون اقتصادی است که هر روز چشم‌انداز بدتری درباره آن ارائه می شود.
گمان من اینه که در مورد بحران مواد غذایی و قیمت اونها داریم به شرایط آخرالزمانی می رسیم.
به گفته نهادهای ناظر، بخش عمده افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس ناشی از اقدام دولت‌های غربی در تحریم روسیه است. افزایش بهای انواع کالاها و خدمات به ویژه بهای انرژی در انگلیس هزینه‌های زندگی را در این کشور به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده و به گفته مؤسسات خیریه حتی شماری از شاغلان را به کمک گرفتن از بانک‌های غذا واداشته. بر اساس تازه‌ترین برآوردها متوسط هزینه انرژی خانوارها از 800 پوند در سال به حدود 5000 پوند افزایش خواهد یافت.
قیمت همه چیز گران شده. بیشتر از همه انرژی سوخت. در این شرایط خیلی از خانواده ها حتی از تأمین ضروری ترین نیازهای زندگی هم در ماندند. وعده های نامزدهای نخست وزیری هم نمیتونه به مردم امید بده. چرا که مردم از سیاستمداران وعده های دروغ زیاد شنیدن.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، در حالی که سود شرکت های بزرگ نفتی در ماه های اخیر به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسیده، قشر های کم درآمد در این کشور که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، در ماه های آینده وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان. سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر در اظهارات خواستار آزادی زندانیان دو طبیعتی در ایران که به دلایل امنیتی با حکم دادگاه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند شد و اعلان کرد که این کشور در تلاش برای آزادی این افراد است و از سوی دیگر رابرت مالی هم همین درخواست را مطرح کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه این کشور در امور ایران درباره موضوع زندانیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جای تعجب است که طرف آمریکایی به جای عمل و رفع موانع در این زمینه صرفاً به اجرای نمایش‌های تبلیغاتی ضد جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. رقابت‌های جدای کشورهای اسلامی با کسب 3 پیروزی و 3 شکست برای ایران پیگیری شد. محمد سعیدی در وزن مینهای 90 کیلوگرم جوداکار ایرانی در دومین مسابقات خود در برابر نماینده از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب حریف شد. قاسم باغچاقی در وزن 90 کیلوگرم در دومین بازی خود در برابر مجید خاقانگور از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب او شد. باغچاقی پیش از این شاه حسین از پاکستان را مغلوب کرده بود. مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: دو بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال تا جام جهانی در نظر گرفت که در اردوی آستریا برگزار خواهد شد. اظهارات حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران رو بشنوید.
ما دو روز پیش یه جلسه خیلی خوبی به همراه آقای ماجدی و آقای اسکوچیش داشتیم که فوق‌العاده جلسه خوبی بود. در رابطه با برنامه‌های آینده تیم ملی صحبت کردیم، اردوهایی که خواهیم داشت در آینده و مشکلاتی که حالا تو قبل داشتیم همشو گذاشتیم کنار. همه باید دست به دست هم بدیم تا ایشالله 100% آسیب شناسی شد، هم مربی تیم ملی آقای اسکوچیچ، هم خود آقای ماجدی و هم خود ما نشستیم و تقریبا تونستیم اون مشکلاتمون رو پیدا کنیم و ایشالله تو اردوهای بعدی این مشکلات رو قطعا نخواهیم داشت. این مستلزم حمایت هم رسانه ها و هم پیشکسوت ها، چون چیزی که خیلی مهمه برای ما و تمام تیمایی که نزدیک به جام جهانی میشن اون آرامش تیمی